من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بحث در این بود که می شود کنیف را مسجد قرار داد املا عرض کردیم تارتن با قطع نظر از روایات بحث میکنیم و اخرا با توجه به روایات و این اشکال رو با ما نکنید وقت روایات داریم دیگه چی نیازیه که با قطع نظر از روایات بحث بکنیم مقتضای قاعده رو بحث بکنیم میگیم چرا نیاز هست اگر اون روایات صاف بود حق با شما یه روایت داریم گفته کنیف را میشه مسجد قرار داد خلاص ولی اون روایات مشکل داره محل کلامه چون اونا روایات مشکل داره که سیاتی و گیر داره محل کلامه ما نیاز داریم که اولا بحث بکنیم علی مستوی القواعد میشه کنیف رو مسجد قرار بدیم یا نه مثل مرحوم آقای بروجردی گیر داره ظاهرا میگه قاعده اینه که نمیشه روایات رو هم قبول نداره دلالت روایات رو قبول نداره لزان احوت سید که احتیاط مستحب بود سید گفت احتیاط مستحب اینه که یا تطهیر بکند بعد وقف بکند و یا همون لایه رو را وقف بکند مرحوم آقای بروجردی و بعضی دیگه چند نفر دیگه هم ظاهرن هستن گفتن احتیاط لزومیه واجب اصلا احتیاط واجب اینه که یا تطهیرش بکند و یا لایه طاهر را وقف کنند مسئله به اون سادگی نیست که بعضیا خیال کردن روایت بخونیم بریم تمام میشه نه اینطور نیست خب الان مقتضای قاعده چیه اگر روایات نبود یا دلالتشون قاصر بود مقتضای قاعده چیه بعضیا گفتن مقتضای قاعده عدم انعقاد وقفه زمینی که باطنش نجسه اون وقف مسجد بکنی مسجد نمی شود چرا نمی شود بعضیا شاید نظرشون این باشه که مسجد با نجاست سازگاری نداره مسجد محل سجده شما کی رو وقف میکنی مسجد اگر قرینه نیاری یعنی من تخوم الارض لعنان السما یعنی باطنش هم مسجده شما میخواد بگید این زمین ظاهر و باطنش مسجد باطنش صلاحیت سجده نداره نجس اون پس وقف منعقد نمیشه باشه صلاحیت نداره برای سجده چیز نجس صلاحیت مسجدیت نداره اینطور گفتم رو این حساب گفتن مقتضای قاعده عدم انعقاد وقفه ولیکن همی که در ذهن بعضی شما آمد و میاد که مسجد نکی یعنی الان سجده بالفعل بشه بکنیم چجور مسجد به تنجس از مسجدیت خارج نمیشه ما ازاله نجاست واجبه حالا حدوثشم همین جوره مسجد بر اثر نجس بودن اصلا ظاهرش هم نجس هست کلش نجس اصلا خب اگر قابل تطهیره یه وقت قابل تطهیر نیست باید خرابش بکنن مثلا دیوار را میخوام مسجد وقف کنم، دیوارا همه نجسه، هیچ راهی جز خراب کردن ندارد. خب بله، اونجا میگیم این وقف مسجد منعقد نمیشه چون صلاحیت سجده نداره. ولی اگر صلاحیت سجده داره به تطهیر، چه اشکالی داره که این را وقف بکنم مسجدن؟ وقتی مسجد شد، خب امر به ازاله دارم، فرزن حالا امر به ازاله دارم، میره ازالش میکنه، فرزن میره باطنش ازاله میکنه دیگه موشینه. حالا میگم اون یه بیانه که ناتمامه. بیان دومم، بعضیا گفتن آقا ما امر به ازاله نجس داریم از مسجد، جنبو مساجدکم عن النجاسه، باید ما دور کنیم نجس را، ازاله کنیم. متفاهم عرفی ادعا کردن، متفاهم عرفی از ازل نجاسه عن المسجد اینه که پس نجس مسجد منعقد نمیشه. تضاد داره که میگه ازاله کن دیگه، نجاست تضاد داره با مسجدیت، میگه ازل پس نجس مسجد واقع نمیشه. از امر به ازاله گفتن، نه عنوان مسجدیت. بیان اول از عنوان مسجدیت میخواست استفاده کنه، بیان دوم از امر به ازاله، ازل نجس عن المسجد. معلوم میشه که این نجاست با مسجدیت در تضاد، میگه ازالش کن، وقتی در تضاد پس منعقد نمیشه دیگه. شاید بگیم بیان بهتر از اون بیانه، ولیکن اینم ناتمامه، این بیانم ناتمامه. اولا ما نسبت به باطن مسجد اصلا امر به ازاله نداریم، این در کتاب طهارت بحث شده. جدران مسجد نجس شده که مخان مؤمنین تکیه کنن، یا سطح مسجد نجس شده مخان اونجا نماز بخونن، اونا امر به ازاله دارن. معلوم نیست، اجماعی ما نداریم که ازاله نجاست واجبه ولو عن باطن. شاید همین روایات هم بشه، از روایات که میاد اگر اون روایات مربوط به مسجد باشه شاید از اونها هم بشه استفاده کرد که ازاله نجاست از باطن واجب نیست. درسته در اون روایات فرموده خاک بریز یطهرو، ولی معلوم نیست مراد از یطهرو یعنی هم خاک ریختن پاکش میکنه بولا را. بابایی که گفتنی نیست که. یطهرو یعنی موضع سجده را پاک میکنه، نه که واقعا همونا را پاک میکنه. ای که آقای خویی آمده ادعا کرده یطهرو یعنی اونا را پاک میکنه، اصلا باطن دیگه نجس نیست. ظاهر بدوی روایت همینه، ولی خب خاک بول رو نجس پاک نمی کنه، خاک عذره رو پاک نمی کنه. یا طهرهو برای اینه که میخواه نماز بخوانه، خب خاک بریزد نماز بخوانه دیگه. یا طهرهو یعنی موضع سجده را، موضع سجدهش یعنی اون باید توجیهش بکنیم. آقای خوبی گفته پاک میکنه اصلا. تم ترا عیب نداره اصلا، یک تن خاک بریزن اون عذره که پاک نمیشه، که پاک میشه. یکی از مطهرات عذره اخفای عذره به ترابی که گفته نمیز. بابا الان که پاک نمیشه، یلا در دراز مدتی چیزی. حالا اونو میرسیم، حالا اون مهم نیست از اون روایات استفاده بشه یا نشه، ما دلیل نداریم اون روایاتی که راجع به جنب و مساجد هست، مال اونجایی که میخوای سجده کنی، محل ابتلاعت باطنر نمیگیره. اجماع دلیل حرمت تنجیس مسجد، اجماع اینجاها رو نمیگیره. ما اصلا دلیلی نداریم بر ازاله نجاست از باطن اولا، ثانیا اصلا نه. شما بگو که اجماع داریم باید نجاست را از باطن ازاله کنه، فرقی نیست بین ظاهر و باطن. میگیم این چی دلالتی داره که پس مسجدیت منعقد نمی شود؟ این اول ادعایه. این که عنوان منعقد میشه یا نه امر عرفیه. شریعت گفته بابا باید نجاست را از ظاهر و باطن مسجد دور بکنی. خب عیب نداره، ما میام این را وقف میکنیم مسجد، تا الان که تکلیف نداشتیم، مسجدیت منعقد شد بعد تطهیرش میکنیم. ما میگیم ظاهرش هم باشه مشکل نداره، تو چیز باطنش. ما نتونستیم بفهمیم چرا امر به ازاله مانع انعقاد وقف بشود. ما این نتونستیم بفهمیم. وقف یه چیزه، یه امر عقلاییه، یه امر عرفیه. اگر گفتن که ایرا وقف چی، مردم چی میفهمن؟ وقف کنین را، این گاوداری را، این گوسفندداری را برای حسینیه. حسینیه با گاو و گوسفند تناسبی نداره عرفن دیگه. همونجا عرفن صحیحه، بگه باش وقف کردم، بچه ها پس بیایید گوسفندار خارج بکنید، اینجا تمیز بکنید، میخوام عزاداری بروز. این که چیزی مناسبت نداره با موقوف بودن، این دلیل نمیشود، مانع نمیشود که اون عنوان موقوف منعقد نشود. ربط ما ادعا کردم که ازاله نجاست از مسجد واجبه پس مسجدیت منعقد نمیشه، نتونستیم بفهمیم. مسجدی که عنوانیه، عرف میگه منعقد میشه، کافیه. در انعقاد عناوین آیه و روایت نداریم، امر عرفیه. نجاستش مسجد نشده، خب بیرون میبریم، عیب نداره. ما مگر حالا نجس هم نبود میخوایم زیرزمینی بریم مسجد درست کنیم میبریم؟ بردن بیرون مضر به وقف نیست. حاصل الکلام این که بعضیا گیر کردن که وقف مسجدیت با نجاست سازگاری ندارد، حاصل الکلام اولا با نجاست باطن سازگاری داره، چون نجاست باطن دلیل بر ازالش نداریم. ثانیا نجاست ولو ظاهر باشد یا باطن هم وجوب ازاله داشته باشد، تنافی با انعقاد وقف نداره. این مثالی که عرض کردم تأمل بکنید، گاوداری به حساب چی میگن آقل گوسفنده، میگه تا که چند روز دیگه میمیری دیگه، همین وقف حسینیه کن. خب وقف کردم حسینیه، بیاید تمیزش کنید. وای که اونا منافات داره، ولی مردم میگن وقف منعقد شد. لذا علی مستوی القواعد ما دیگه راحتیم، ما میگیم علی مستوی القواعد وقف منعقد میشود، مشکلی نداریم. روایات اگر دلالت داشتن اونم معید همین قاعده یه. و اما اونایی که میگن نه، مقتضی القواعد عدم الانعقاد، اونا میگن پس باید به روایات مراجعه کنیم و ادعا کردن که مقتضی القاعده عدم الانعقاد، ولی مقتضای روایات تعبدن انعقاده. ما همین تعبدن انعقاد باشه خیلی بعید میدونیم. ما یه امر عرفی شریعت، مردم میگن عقد وقف و نقد نمیشه، شریعت گفته باشه منعقد میشه این امر بعیدیه، برخلاف عرف تعبد کرده باشه خود این امر بعیدیه. خانم روایات چیه؟ روایات باب 11 چند روایته، بعضی هاشونن صحیح و سندن، انما الکلام در دلالتشون هست. روایت اولی صحیح حلبیه، انه سأل ابا عبدالله علیه الصلاة والسلام عن مسجد یکون فی الدار، مسجد در داره، فیبدو لأهلی ان یتوسعوا بطائفة من، بله ببخشید این باب ده، باب یازده باید میخوندیم، که باب یازده همین صحیح حلبیه، دوباره همون روایت اول صحیح حلبیه. قال لعبی عبدالله، باب یازده حدیث یک، فیصلح المکان الذی کان حشا زمانا، یک زمانی حش بوده، همین محل تقوت بوده، هل يسعه ان ينظف و يتخذ مسجدا؟ فقال نعم، بله میشه اون را مسجد قرار داد، اذا القی علیه من التراب ما یواریه، وقتی که خاک بریزن به مقداری که اون حش موارات پیدا کنه، پنهان بشه. فان ذالک ينظفه ويطهره، همین که خاک بریزن اونو نظیف میکنه و پاک میکنه. آقای خویی معنا میکنه یطهره یعنی همون تطهیر نجاسات، ما میگیم نه، ينظفه ويطهره همون مکان را نظیف میکنن، نه که اون. آقای خویی میگه پاک میشه. آره خب میگه تعبد دیگه. حالا اجازه میدید، اجازه میدید. خب این روایت، روایت دومی هم که مرسله عن بیت کان حشن، روایت سومی هم روایت ابی الجاروده، سأل تو ابا عبدالله عن الصلاة والسلام عن المکان یکون خبیثا ثم ينظف و یجعل مسجدا، قال یطرح علیه من التراب حتی یواریه فهوه اطهر، می خاک بریزی بهتره، فهوه اطهر، تأیید کرده که اگر خاک بریزن مسجد می شود. و روایت چهارمی تا آخرش بخونید دیگه، استدلال شده به این روایات که این روایات میگه که همین که فتوا داده سید، پمش بکنی خاک بریزی وقف کنی مشکل حلت. بلکن در ذهن ما اینه که همطور بعضی هم فرمودن، فکر کنم مرحوم آقای دامادم میره ادعا را دارد، این روایات مربوط به مسجد متعارف نیست، اینا این مسجدی را میگن که تو خانه درست میکردن، اسم مصلایه، راوی به اون مسجدم میگه. از کجا میگیم این را؟ مثلا صحیح حلبی که روایت اولیه صدر داره، صدرش حدیث یک باب ده، سوال میکنه عن مسجد یکون فی الدار، مسجد تو خانه یه. خب این مسجدای تحریری که نمیگه، همون مصلا را میگه، مردم به مصلای تو خانه میگه مسجد مایه. شاهدش میگه فیبدو لأهلی، میگه برای اهلش اینطور یبدو پیدا شد، نظرشون مثلا این شد، یبدو نظرشون این شد که توسعه بدن یا جاش عوض کنن، او یحولونه من مکانی، پس معلومه مسجد تحریری نیست که میخوان تحویل بدن از مکانش، یحولو عن مکانی، قال لا بس، ای بی نداره، میخوان توسعه بدن آزادن، میخوان جاش عوض کنن آزادن. دنبال این سوال اون سوال بعدیه، فل فیصلح، حالا که میخوان جاش عوض کنن آقا یه جای دیگه که دارن اونجا حشه، میگه اونم عیب نداره که. فیصلح سوال دومه، فیصلح حالا که میخوان جاش عوض کنن، فیصلح المکان الذی کان حشا، میخواین جایش عوض کنن برای یه جایی که اونجا تقوّد میکردن اونجا را مسجد قرار بدن، میشه یا نه؟ حضرت فرمود چه عیبی داره اونجا را مسجد، اونجا را مصلا درست بکنن؟ نه، چون میخوان نماز بخوانن شبهه داشته، برای چی شبهه کافیه، میتونن مسجد درست بکنن، مصلا درست بکنن. بابا خودش میگه و یحولونه، اصلا یه چیز دیگه. اینا روایات همش راجع به همین بیته، اونی که در بیته مناسبتش با مصلایه. و اصلا از اون طرف اونی که حشه میخوان مسجد درست بکنن مناسبش با خانهه. بابا بیرون اگر باشه که نمیان محل قائد را مسجد عمومی درست بکنن. این که میگه حشه میخوام مسجد درست بکنیم، این مناسب است که تو خانه یه متعارف نیست که یک مزبلهی محل قائد بیرون را بیان بیرون مسجد درست کنیم. تو خانه یه جا کم داشتن، کوچیک بوده، منحصر بوده به همون حش، گفتن آقا ایره مصلا درست بکنیم. کسی در این روایات تأمل بکنه، فضا را به دست بیاره، قرائن را مد نظر قرار بده، داستان بیت، داستان مکان بول و قائد را مسجد قرار دادنه که با بیرون سازگاری نداره. تو ذهن ما اینه که اگر اطمینان پیدا نکنه که این روایات مربوط است به مصلا، لااقلش نمیتونه از این روایات استظهار بکنه مسجد متعارف را. ما یک روایت تام و سند و تام و دلاله نداریم در این که یه جایی که کنیفه شارع مقدس فرموده باشد که این کنیف را میتونید مسجد قرار بدید. یه روایت تام مستند و تام دلاله نداریم. شما هم دوباره در این باب چه هفت روایت نگاش بکنید، مثلا هفتمیشم یه سال تو عن بیت کان حشن زمانن، اونم دوباره چی داره؟ فی حدیثن ها؟ روایت سوم، با سومی برگردید به ارزم به خدمت شما دومی باب ده. نه واضحه، ولی حالا شما روایتش همین روایت عبیل جاروده. قال سأل تبا جعفر علی المسجد یکونو فی البیت فیورید و اهل البیت ان یتوسع و بتعافند بین او یحولوه الى غیر مکانه، جا به جا کنن، اینجا مصلا بود الان اونجا مصلا قرار بدن. لذا میگیم این مصلایه، میگیم این مصلایه. صدر روایت سومم باز از مصلا صحبت میکنه، در بیت صحبت میکنه، هم مناسبات حکم موضوع، هم خود سوالها که در بیت است، همه اینها ما که اطمینان داریم ها، برای کورباطنا میگیم، ما اطمینان داریم که اینها ربطی به اون مسجد متعارف که احکام خاصی داره ربطی به اون نداره. ولی اگرم کسی خواست اشکال کنه میگیم لااقلش اینه که اینا شبهه داره، اینا از مناسبت حکم موضوع سوال از مسجدی که تو خانهاشون میخواستن درست بکنن. لذا اگر شما قاعده درست کردید، درست کردید، اگر درست نکردید مثل آقای بروجردی احتمالاً، احتمال قوی قاعده درست نکرده، روایت رم گفته که دلالت نداره، وقت آمده این احوت سید را که گفته ول احوت، بله احوت سید را که فرموده لکن الاحوت ازالت النجاسه اولا گفته احتیاط لزومی. خب این تمام شد. و اما خردریزایی که راجع به این فرع کلمات آقای خویی، بله مرحوم آقای خویی در این لکن الاحوتش در اون وین کان لا یجوز تنجیس و فیسار المقامات، گفتن نه در سایر مقامات هم ما میگیم تنجیس باطن حرام نیست، ازاله نجاست. اگر مثلا فرض بفرمایید زیر مسجد چا زدن، چای بالوعه، مسلین میرن اون صحن مسجد تقوّد میکنن، اونها هدایت میشه میاد به زیر مسجد، گفته عیبی نداره که ازاله نجاست واجب نیست، تنجیسش حرام نیست، خصوصا اگر خیلی عمیق باشه، هرچی عمیقتر باشه دورتر از مسلین باشه احتمال وجوبش ضعیف‌تره. درست میگم، ما دلیلی بر حرمت تنجیس باطن نداریم. حالا ممکنه یه جایی مثلا شما بگید که با یک آمپولی سوراخ کنه مسجد را خونار بریزه، ممکنه اینجا هم بگیم مثلا یه بی احترامی به مسجد، اینجا را بگیم واجبه، واجبه. یا بول کرده مثلا این بولا از اون سوراخ رفته تو پایین، ما بیایم مثلا همین روش برداریم یکم خاک بریزیم، نه اونجا ممکنه بگیم واجبه. اما که چند متر پایینه یا یه متر پایینه نجس شده بگیم که واجبه ازالش، ما دلیل نداریم. این حق با آقای خویه که فرموده دلیل نداریم، گرچه در مقام فتوا باز احتیاط کرده جرأت نکرده. هم تنجیس جایز، بابا مثال برای تنجیس زدم، گفتم اونجا تبول میکنن اونها هدایت میشه به زیر مسجد، زیر مسجد نجس میشه دیگه، خب اونها عیبی نداره. این که اینا محل ابتلایه، این که بابا ما میگیم مسجد اصلا من تخوم الارض، از تخم زمین تا چیز مسجده، اما دلیل نداریم. ما یه روایت معتبری داشته باشیم، اطلاق داشته باشه، بگوید حرام از تنجیس مسجد به ظاهری و باطنی، مفادش این باشه، اینجور دلیلی نداریم. ما قبول داریم اونو مسجده، حکمش میاد باید ببینیم دلیل حکمش میاره یا نه، ما خود ما که نمیتونیم بیاریم. نه ادله، ببین شما برگردید به روایاتی که میگه تنجیس جایز نیست، روایاتیه که میگه دیوار مسجد نجس کردن چه کار بکنیم، یا عمده دلیلش اصلا اجماعه، همین که آقای خوی گفته درسته، دلیل ما بر حرمت تنجیس بر وجوب ازاله نجاست عن المسجد اطلاق نداره، باطن را نمیگیره، خصوصا باطن عمیق باشه. نیست بی احترامی هم نیست، نه خوب میگه، نه بی احترامی هم نیست، چا 5-6 متر با اونجا که مردم نماز روحان فاصله داره، حالا اون بولا اونجا میریزه، کجاش بی احترامی هم. چیه؟ میگه منافات با احترام مسجد نداره، میگه بابا وزیره شما مثل زیب، بله تو خانه آدم تقوّد کنن اون بی احترامیه، ولی برن اون زیر تقوّد کنن بی احترامی نیست. نه یا لااقلش اینا محرز نیست، باید دلیل محکمی پیدا. خب این یک نکته. لکن الاحوض مرحوم آقای خوی گفته ای دیگه چیه، احتیاط مستحبی ها، گفته احتیاط مستحبی هم جا نداره. لکن الاحوض ازالت النجاسه اولا، آقای خوی میگه نه خاک را ریخ اصلا نجاستی وجود نداره که احتیاط مستحب، با همین خاک ریختن پاک میشه، میگه مقتضی نمیگه. به نظرم همینطور میگه، گفته که عرضم به خدمت شما اینجا گفته که سالبه به انتفاع موضوع از لا نجاست حتی تحتاج لتطهیر. میگه ما حاجتی به تطهیر نداریم. چرا؟ لسراحت النصوص المتقدمه فی حصول طهاره هنا همه جانا بقم. میگه صریح النصوص کمی تم کردی پاک میشه. صریح دیگه چطور این فرمان نگفته؟ خب ما از این روایات سختمونه که همون ذهنیت عرفی من اجازه نمیده. گاهگاهی ذهنیت عرفی سبب میشه که استظهار نکنیم دیگه. استظهار در علم اصول بحث کردیم با مرتکزات انسان ها مربوطه. یکی ارتکاز یه جوره میگی ظهور داره، یکی ارتکاز یه جور دیگه میگه ظهور نداره. چون بعید خاک ریختن متحرون عذر باشه، این ارتکاز ما سبب میشه که ما از این روایات این ظاهر بدویشو نفهمیم. داره که فئن نزالکه یتحرو، فئن نزالکه یه خاک بریزی یتحرو. ما میگیم معنا یتحرو نه که اینو نجاست ها را تطهیر میکنه، یتحرو یعنی همونجایی که میخوان نماز بخوانن اون رو طاهرش میکنه. ما جرأت نداریم از این رواد استظهار بکنیم بگیم یکی از متحراب تم التراب علا نجس المسجد. این خیلی بعیده. رضای فرمایش ایشان که میگه سالبه به انتفاع موضوع، نه این فرمایش نادرسته. لذا لکن الاحوض ازالت النجاس اولا، میگیم درست میگه سید، احتیاط مستحب که هست، شبهه که داریم. ازالت النجاست اولا او جعل المسجد خصوصا مقدار طاهر من الظاهر، این احتیاطی رو که مرحوم سید کردن. تازه بعد گفتن احتیاط لزومیه. حالا احتیاط لزومی نباشه، استحبابش که از شبهه که داره که شاید وقف منعقد نشه، صاف نیست. مطمئنی احتیاط مستحب باید باشه، نه اینکه مجال نداره، نه عکسش، لهو مجال واسع. باید احتیاط مستحب بر بنویسیم که گیر داره مسئله. خب بگذاریم. مسئله بعدی، الرابع لا یجوز اخراج الحسام انه و ان فعل رد و الى ذالک المسجد و مسجد آخر. ریگ مسجد را میگه نمیتونی. مقصود از ریگ مسجد این نرمریگ هایی که گاهی به کف پای آدم میچسبه یا حتی بدن آدم به لباس آدم میچسبه، مقصود اینا نیست. اینا سیره یه. نه، ریگای مسجد همونایی که برای اصلاح مسجد به کار گرفته شده یا می شود. همین جور بوده قدیما که مثل حالا نبوده که چی باشه. اونجا نشسته، اونجور هم فرش اونجوری نبوده که کنده می شده. ریگای که استفاده کردن از دیوارا، از ارزم به خدمتش، کف کنده می شده. اینها مراده، اونا رو نباید برد. و نابش هر کس یک ریگ ببره که تمام میشه مسجد، جایز نیست. بردن اونها، این ریزه ها که به طور متعارف به بدن، به لباس، به کفش میچسبه، این سیره قطعیه داریم که عیب نداره. این که مرحوم آقای خویی را نقض قرار داده، گفته اگر بنا باشه اخراج حسا جایز نباشه، اینام جایز نیست، نه این نقض درست نیست. مرحوم آقای خوی نقاض بوده دیگه. نه این نقض، اون سیره قطعیه و عیب نداره. اونجا ما میگیم جایز هست لسیرت القطعیه، اما این ملازمه نداره که در اینجا هم بگیم اخراج حسا جایز هست. این با اون فرق میکنه. خب حالا لا یجوزو دلیل این لایجوز و ارزم چیه به خدمت شما، دلیل لایجوز اخراج الحصا منه چی هست؟ ظاهرا مشهورم هست، حالا این را ما فرصت نکردیم، این پنجشنبه جمعه انشاءالله نگاه کنیم ببینیم از نظر اقوالی آیا مشهورم هست یا نه. الان نمیدونم آقای خویم که هیچ چی نگفته که اینا مشهوره یا نه، خود ما که نگاه نکردیم. گفته آقای خوی گفته علل مشهور، ما اگر گفته علل مشهور مشهور نگاه میکنیم ببینیم. خب حالا مشهورم اگر باشد خب بازی خورده مشکله. دلیل بر لایجوز چی هست؟ مضافنه که مشهوره یه روایت صحیحه که انشاءالله تتمه کلام روز شنبه بحث خواهد.